أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 45 فرمودن لا تملک ذمیون من مثله به عقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبل القرض فبی ثبوت الخمس بچهان اقواهما از ثبوت. یک کافری از کافری خانه خرید، اما هنوز اسباب نکشیده هم خانه رو قبض نداده. یک کدام اینها مسلمان شده؟ اون که خانه رو خریده مسلمان شو. آیا باید خمس بده یا نه؟ مرحوم سید جزمن نتوانستن بگن آری، اما تقویت کردند باید خمس بده. این مسئله با مسئله 44 تفاوتی ندارن الا از باب مثال. مسئله 44 این بود که مسلمانی به یه کافری خانه بفروشه، اما هنو قبض نداده، خانه رو فسخ بکنه یا خانه خراب شوه. آیا باید خمس بده یا نه؟ در مسئله سوم مسئله 44 جزمن فرمودن که باید خمس بده. هر دو برمیگردن به یه مسئله و یه قاعده است در فقه ما، تعبد هم هست، یعنی بنای عقلا روی اون نیست و اون این است که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این عقلاییت ندارد، یه تعبد. امام علیه السلام فرمودند فقها هم در بس فرمایش امام علیه السلام را پذیرفتند و الا عقلا می گویند اگر کسی خانش و فروخ به کسی، اما پولشم گرفت، مثلا محضرشم رفت، اما هنو خانه رو تحویل نداده، خانه نابود شد. مثلا زلزله آمد خانه رو نابود کرد. اوغلا میگن که معامله شده و تمام شده، خانه از ملک مشتری خراب شده، اما روایت به ما میگوید نه، چون که هنو خانه کشی نکرده بوده، خانه را تحویل نداده بوده، والا پولشم گرفته باشه، این خونه از ملک اون بایعه. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. مرحوم سید این مسئله 44 و مسئله 45 را طبق اون قاعده تعبدی عمل کردند و فرمودند که باید خمس بده. اما در همین مسئله 45 صاحب جواهر شیخ انصاری و مرحوم کاشف الغطا، کاشف الغطای بزرگ، اینها همه گفتند نه. شاید نه گفتنش برای خاطر این باشد که معامله تمام شده عرفن و اون روایات کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه رو اینجا نمیگیره. بنابراین قاعده بنای عقلا اینه که این خانه رو که این خریده و پولش داده، مهیاش که او خانه رشین خانه تکانی کند و او بره تو خونه، این در حقیقت خانه مال مشتریش، نه مال بایه. و اگه تعبدی به ما بگه، اون تعبد این جاها را نمیگیرم. این دیگه دائر مدار عرفیت شما، فهم شماست. مثل مرحوم سید و بسیاری از محشین بر عروه میگن قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه عام شریان داره، جریان داره. من جمله مسئله 44 و 45 را میگیره. اما مثل صاحب جواهر همینجا مثل مرحوم شیخ انصاری کتاب خمس دارم، مثل مرحوم کاشف الغطا استاد مرحوم صاحب جواهر گفتن اون قاعده اطلاق ندارم و اینجاها را نمیگیریم. وقتی اینجاها را نگرفت بنای عقلا بگید کل و مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال المشتری لا من مال البایع. دیگه شما اید که بگید آیا بنای عقلا که نیست، آیا اون روایت ها که میگید کل مبیع طرف قبل قبضه فهو من مال بایعه عمومیت دارد یا نه؟ در مقام بیان اینجور موارد هم هست یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر میگن نه، مرحوم شیخ انصاری میگن نه، و عجب از مرحوم سید تو مسئله 44 جزمن گفتن آری، در مسئله 45 اون جزم رو نداشتند، ولی علی کل حال به صورت الاقوا مسئله رو تمام کردن.
در 44 فروشنده اسلام میاره، در 45 در 44 خریدار اسلام میاره، در 45 فروشنده اسلام میاره.
نه دیگه فرق نمیکنه، اینجا عین همونجا هم. اگر شما گفتید این خانه را که تحویل نداده هنون این مال صاحب خانه است، بنابراین اون مشتری کافر میخواد مسلمان باشه میخواد نباشه، و اگر گفتید که نه تا خانه را تحویل نده اون مشتری مالک نمیشه، خب این در وقتی که خریده مالک نشده، وقتی مالک نشده خرابی قبل اسلامش بوده. کل مبیع تلف من مال ذمی فهو من ملکه. که شما اید که اطلاقگیری بکنید و اون قاعده رو بیارید همه جا، من جمله در مسئله 44 و 45. تصرف که دلیل بر این بعض اوقات خونه رو تحویل دادش نمیتونه تصرف بکنه، تصرف نه، باید این خانه موجود باشد. بعد هنوز در تحویل نداده تلف بشن، وقت آیا از ملک مشتریش یا از ملک بایه؟ مسئله 30 و مسئله 46 می فرماین از ظاهر عدم و سقوط هم ازا شرط البایه علی الذمی ان یبیعها بعد الشراء من مسلم. میگه من به اون کافره، مسلمان به کافره میگه من خونمو میفروشم به تو، اما به شرط این که واگذار کنی بفروشی به پسرم. مثلا الان پول احتیاج داره، خانه رو میده به کافره، میگه من خانه رو میدم به تو، میده پولشم میگیره، اما شرط میکنه این که تو بفروشی این خانه را به پسر من، به همسایه من. آیا خمس داره یا نه؟ مرحوم سید میفرماین خمس داره. چرا خمس داره؟ برای خاطر اینکه یک معامله مستقلی شده، یه شرطی هم در ضمن عقد شده، اون شرط مربوط به عقد نیست، اون عقد مربوط به شرط نیست، بنابراین اون ذمی خانه خریده از مسلمان باید خمس او را بده، بعدم طبق اون شرطش باید خانه رو واگذار کند به مسلمان دیگر. نه، اون عقد اول مربوط به دومه، نه عقد دوم مربوط به اول.
اشاره به همینه که این شرط آیا فاسد هست، این معامله رو خرابش میکنه یا نه؟ اشاره به این باید
باشه. نه، چرا خراب بکنه؟ چرا خراب بکن؟ مثل این که یه مسلمان به مسلمان بگید من خونه رو میفروشم به تو، به شرطی که بفروشی به پسرم. اون شرط نه کتاب، نه خلاف کتاب و سنت، نه خلاف عرفیت. شرطی کرده، به شرط باید عمل بکنه. اگر به شرط عمل کرد، عمل کرد، اگر به شرط عمل نکرد، خیار شرط داره، میتواند معامله رو به هم بزنن. قضا مسئله ظاهرن بلا اشکاله و مسئله 46 از اون مسئله 45 و مسئله 44 انصافا واضح تر است. یکی از محشین بر عربم من نوشتم و ما قیل خیال میکنم مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه باشه، میفرماید این شرط خلاف کتاب و سنت. وقتی شرط خلاف کتاب و سنت شد، اصلا شرط لا شرطه. آیا مفسد معامله هم هست یا نه؟ اون مسئله دیگه است که آیا شرط فاسد مفسد عقده یا نه؟ ولی علی کل حال شرط فاسد کلا شرطه. و اینجا این شرط مخالف کتاب و سنته، و چون شرط مخالف کتاب و سنته پس شرط نه. حالا ای که شرط نه دیگه معلومه باید خمس را بده. نمیدونم مرادشون چیه. این شرط مخالف کتاب و سنته، الان مثال زدم، فراون هم اتفاق میفته. میگه من قرض دارم، درمونده هستم، خانم و می فروشم به تو، به شرط این که هر وقت پول دار شدم خانه را از تو بخرم. خب این شرط نکته نه مخالف کتابه نه مخالف سنته نه شرط فاسده، یه شرط صحیح. اگه پولدار شد و اومد گفت خونمو بده، طبق اون شرط باید عمل بکنه.
مسلط او رو میگیره ازش. الناس مسلطون علا انواله، پس ملکیت حاصل نشده. اگر مالک مسلطه، اگر شرطی بکنه که این تسلط ضربه میزنه،
خب مثل سایر شروطه، مثل شاه، همه شروط اینجوریه، انسان رو مقید میکنه. مثل این که میگه من خانم رو میفروشم به تو، به شرط اینکه مسجدش کنیم. خب باید مسجدش کنه دیگه، اگه مسجدش نکنیم دیگه به شرط عمل نکرده، میتونه فسخ بکنه معامله رو. من خونه ما میفروشم به تو، به شرطی که تو خونه جلسه گناه نداشته باشی. و اگه جلسه گناه پیدا کرد دیگه میتواند معامله رو به هم بزنیم به عنوان تخلف شرط. تخلف شر یکی از خیارات و مسلم از طبق او اغلا عمل میکنند، مخصوصا ما که قائلیم به این که اصلا تمام این خیارات از شروط اغلاییه است. ما در باب خیارات ولا اون 14 خیاری که مرحوم شهید دوم در شهر لومعه فرمودند، یک کدام اونها تعبد نیم، همه اونها اغلاییت داره. شارع مقدس یا با امضا یا با عدم رد خیاراتی که اوغلا قبول دارن، شارع مقدس امضا فرموده است، من جمله خیار شرط.
من میتونم خونم رو بفروشم شرط بکنم، به شرط این که دیگه حق خرید و فروش نداشته باشی، حق که
نه، اون مخالفه کتاب و سنته،
مخالفه تسلطه، همین ما داره میگه.
نه این که این که نمیگید که تصرف نکن، تصرف بکن، اما اگر من پولدار شدم من مقدم و دیگرم.
اگر
مسئله 47 ازشتر المسلم من الذمی ارضم ثم فسخ به اقالت او به خیار فبی ثبوت الخمسه و چون لکن الاوجه خلافه حیث ان الفسخ لیس معابده. اشترى مسلم من الذمی ارضاً، خانه یه مسلمان را یه کافر می خرد، ثم فسخ می کنه. او فسخش حالا یا اقاله می کنه، معنای اقاله می دونید این است که حق فسخ نداره اما تقاضا میکنید بیا معامله رو پس کنیم، اون هم برای خدمت کردن به دیگری معامله رو پس میکنم، او به خیارم یا این که نه خیار شرط میگذارد به شرطش عمل نمی کند، خیار قبل داره، الان مقبونه، معامله رو پس کرده. این ذمیه آیا باید خمس بده یا نه؟ مرحوم سید اول می‌فرمایند که ففی ثبوت الخمسه وجهون، میشه یه دلیل براش بیاریم. دلیل چیه؟ بگیم معامله ای شده جزمن، اشکال در اصل معامله نیست، بنابراین این باید این خانه ای که خریده پولش رو به بایع مسلمان میده باید خمس هم بده. اما بعد میفرمایند که نه، برای خاطر این که فسخ این معابدنی میشه. این رو اگر یادتون باشه دیروز درباره صحبت کردم، این که آیا اگر کسی خانش و کار به مسئله ما نداشته باشیم کلی، اگر کسی خانش و فروخ به شرط این که در این خانه گناه نشود و او گناه کرد، می تواند معامله رو به هم بزنم. این معامله از اول منجز است یا معلق؟ متزلزل است یا ثابت؟ مرحوم سید می فرماید که نه، معامله ثابته، حتی متزلزل هم نیست، به عبارت دیگر یه معامله هست یه شرطی، یه معامله هست یه قبلی. اون قبل مربوط به خودش تا احکام داره، اون شرط مربوط به خودش تا احکام داره، این هم متعم مربوط به خودشه و احکام داره. لذا می فرماید ان الفسخ لیس معاوضتن، وقتی که معاوضه نشود بنابراین یه معامله مستقلی شده سا خمسم داده سا دیگه، حالا دو دفعه بخواد یه خمس بده نه.
مسلمون از زمی زمین
حالا کار به مسلمون نشه باشید، اصل مطلب بایه و مشتری، اصلا در بایه و مشتری چه بگوییم؟ اگر کسی خانه خرید بعد دید مقبول شده عقد فاحش، یه خونه خرید و بعد دید این قیمت نیست، خب خیال قبل داریم، این مدتی در این خانه نشسته، اگر شما بگید که هنوز منتقل نشده سو شده سو، این باید از این خیار قبل یا دست برداره یا اعمال خیار بکنه، و تا دست بر نداره اعمال خیار نکنه این معامله معلقه، اصلا معامله نیست. به عبارت دیگر یا خیار عیب، خانه را خرید بعد دید نم داره، خب خیار عیب داره، حالا که خیار عیب داره میتواند خانه را به هم بزنه، پولش بگیره خانه را رد بکنه. حالا مدتی در این خانه نشسته، مدتی که در این خانه نشسته آیا باید اجاره بده یا نه؟ نه، پس معلوم میشه این معاوضه هست. و اینی که مرحوم سید میفرماید حیث ان الفسخ لیس معاوضه، ظاهرا درست نیست. خود همین که خانه رو بر میگردونه پولشو میگیره چیه؟ آیا معاوضه است یا نه؟ مرحوم سید میگن که معاوضه نیست، اما بسیاری از بزرگان میفرمایند خیارات معامله رو متزلزل میکند تا این که این رفع این خیاره بشه یا این که منجز بشه یا این که مثلا خیاره فسخ این قبول بکنه، خیار عیب اسقاط بکنه، خیار قبل اسقاط بکنه، اون وقت بشه معامله منجز.
حضرت آقا خیلی معذرت میخوام التفات بفرمایید، یه خمسه اینجا مسلمون میخره از زمی بعد دو مرتبه فسخ بعدی، آیا میشه معامله یا نه؟ اگر معامله شد که با همین زمی فسخ کرد، زمی باید خمس بده، اگر معامله نباشه
هیچی. حالا شما هر چه فرمودید علی کل حالین مرحوم سید جذب به مطلب ندارند، اما این گفتنشون هم این که این فسخ معاوضه نیست، این هم خیلی محکم نیست انصافا. دیگه دائر مدار اینه که شما تو مکاسب، اگر یادتون باشد مرحوم شیخ انصاری خیلی مفصل درباره این صحبت کردند که آیا خیارات معامله را متزلزل می کند، اصلا معامله متوقف بر اسقاط خیاره یا نه. دیگه فتوای شما در مکاسب هرچه هست در اینجا هم باید باشد. و صلی الله علی محمد و آله محمد.